حوله ترومای روانی است. من روان پزشک هستم و به صورت سنتی وقتی این شرایط پیش میاد، اولین چیزی که در ذهن افراد میاد که یک روان پزشک بخواد بابت اون صحبت کنه، مقوله استرس و PTSD. یعنی میدونید افراد میگن وقتی در شرایط دشوار قرار میگیریم، در شرایط قرار میگیریم که عدم قطعیت هست، ممکنه آسیب ببینیم، عزیزانمون در معرض خطر هستند و خطر جانی ما رو تهدید میکنه، خب طبعا اولین چیزی که تو روان پزشکی به چشم میاد مقوله PTSD. و این مقوله رو فکر کنم بسیاری از شما باهاش آشنایی دارید و علائم اون رو هم تا حدی میشناسید. چرا من اصرار دارم این جلسه رو برگزار کنم؟ چون احساس میکنم و فقط احساس من نیست، تعداد زیادی از افرادی که تو این حوزه فعال هستند، تئوریسین مقوله تروما هستند، میگن شاید روان پزشکی به نوعی داره پیش داوری هایی رو منتقل میکنه و اتفاقا یه جاهایی به ضرر سلامت روان مردم تموم میشه. پس خواهش دارم این یک ساعت رو به نوعی گوش بدید و یک جمع‌بندی پیچیده‌ای داره، چون در انتهاش خواهم گفت که ما یک چالش جدی خواهیم داشت. به صورت سنتی ببینید این قضیه خیلی باب شده. من این اسلایدارم گذاشتم، هر کس خواست میتونه استفاده بکنه اگر براشون قابل استفاده باشه. نکته اینه ما این رو به کرات میشنویم و به کرات هم به نوعی معرفی میشه که تروما به ویژه در کودکان و ترومای روانی منظورمون، اونجا هر جا من میگم تروما، منظور من ترومای روانی است، منظور من شکستگی استخوان و نمیدونم جراحت و اینا نیست، این صحنه‌ای که طرف ترسیده. حالا مثال‌هایی از تروما رو خواهم گفت. احساس میکنه شرایط خیلی دشواره، من چه کار کنم، کودک من ترسیده، خود من ترسیدم، خود من تو استرس هم، نمیتونم بخوابم. معتقد بودن که خب این میاد روی مغز شما اثر میذاره، روی روان شما اثر میذاره و یک سلسله اثرات ماندگار ایجاد. این مفهوم رو خوشبختانه روانپزشکی خیلی تونسته در سالهای اخیر معرفی بکنه. حالا من خواهم گفت که این یک معرفی ناقصه و اگر شما بخواید همش به این دامن بزنید، چه بسا به ضرر افراد در این شرایط دشوار کار کنید. حالا اگر با من همراه باشید خواهم گفت چرا. منتها خواهشم اینه، بازم خواهش میکنم پیش داوری نکنید، چون ممکنه در نگاه اول خواهم گفت، مثلا چالش اولش اینه که چگونه این مطالب رو بگیم بدون اینکه پیش‌داوری بشه. و اگه بخوام یه ذره مطالب رو لو بدم، داستانش اینه، اینجوری هم که میگن نیست. یعنی این چیزی که شما در اسلاید شماره دو میبینید یک اتفاق از نظر احتمالاتی کمتره. حالا میگم قسمت چالشش اینه، میگه یعنی شما میخوای بگی تروما به نفع آدم تموم میشه، یعنی خوب میشه تروما تو زندگی ما بیاد. نه، اینجوری نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم درصد بسیار زیادی از افراد میتونن از تروما بهره ببرن و اتفاقا تو شرایط دشوار خیلی ها اینو میگن، میگن یه دفعه بزرگ شدم، یه دفعه رشد کردم، به طرز عجیبی خیلی از مشکلاتم خوب شد. ممکنه آخه توی شرایط هر وقت ناراحت بشن، چرا این اتفاق میفته؟ بعضی ها میگن معنا در زندگی پیدا کردیم، بعضی ها میگن خیلی از دغدغه های روزمره که ما رو داشت میسایید و به نوعی ذهن ما رو از بین میبرد یه دفعه پرید. مثلا ما همش نگران نمیدونم پایان‌نامه‌مون بودیم، نگران اینکه چرا من شاگرد اول نشدم بودیم، نگران این بودیم که این رشته رو شاید اونقدری که هست دوست ندارم بودم، و بعد یه دفعه احساس کردم در زندگی چیزهای خیلی مهمتری وجود داره، از جمله زنده موندنم، از جمله سلامت عزیزانم و غیره. و این خودش از نظر آماری درسته، یک دی از عزیزان آسیب میبینند، آسیب‌های درازمدت روانی میبینند، ولی یه درصد زیادی که حالا میگم با احتیاط این کلمه رو میگم، این بسته به نوع تروما هم هست، ولی درصد قابل توجهی از هموطنانمون ممکنه به سلامت روانشون بتونن کمک کنن. یعنی بگن بعد از این آدم دیگری شدم، آدم بهتری شدم. میگم سوء تفاهمش اینه که ممکنه شما بگین یعنی میگه خوب شد، اینجوری شد، مثلا جنگ خوبه، نمیدونم کشته شدن بعضی از افراد تو جنگ خوبه، از دست دادن عزیزان خوبه. نه، ولی داستانش اینه که در عده‌ای باعث افزایش، رشد و به رسیدن به نوعی معنا در زندگی میشه. و الان روانپزشکی میخواد به این بپردازه آیا راهی هست که ما بیشتر وزنه رو از اون حالت PTSD و اون حالت ناراحت کننده بکشونیم به این ور که افراد سالها بعد وقتی به گذشته نگاه میکنن بگن عجب تحولی بود، عجب چیزی تو زندگیم بود، چه چیزهایی رو تجربه کردم و یه آدم متفاوت دوست داشتنی تر شدم. برای همین اسمش رو گذاشتم نگاهی متفاوت به مسئله تروما. حتی این رو بگم، عده‌ای میشه گفت پیشتر رفتند، عده‌ای افراطی تر هستند، عده‌ای میتونم بگم که حتی به نوعی دیگه خیلی آوانگاردن، میگن که اصلا این مفهوم PTSD اونقدی هم که فکر میکنیم به ما کمک نکرد و انسانها رو در یک چاله نگه داشت که آپشنها یا گزینه‌های دیگرش رو نبینند. یعنی اسلاید شماره 2 به نوعی معرفی شده که این یک سرنوشت محتومه، یعنی بچه ها، حالا بزرگترها به ویژه بچه ها اگر چیزهایی مثل تروما تجربه بکنن واویلا، و حالا ما با این میخوایم چیکار کنیم؟ این بچه الان دچار استراب شده، شبا نمیتونه بخوابه، اصلا وحشت داره، نمیدونم تنها نمیتونه بمونه، ببین 20 سال دیگه چی میشه، لابد میخواد از درس زده بشه، معتاد بشه، ناامید بشه، خودکشی کنه. درسته متاسفانه این اثر رو بعضیا داره، ولی خواهیم گفت که این سرنوشت محتوم نه تنها نیست، بلکه به اعتراف جدی سرنوشت شایع هم نیست. سرنوشت شایعش میتونه گزینه‌های خیلی بهتری باشه. برای همین میگم بحث مقدار سوء تفاهم ایجاد میکنه. خواهش می‌کنم دقت کنیم بریم جلو. خب اثراتی که گفته بودن اون تروما رو آدم می‌ذاره چیه؟ یعنی همین وضعیت موجود بعد از یه مدت چه حالتی بود؟ یه عده احساس گوش به زنگی دارند، همش میخوان از جا بپرند، یه سری افکار مزاحم میاد تو سرشون، هی صحنه ها یادشون میاد، میترسند، رفتار اجتنابی دارند، مثلا دیگه از خونه بیرون نمیاد، تنها نمیمونه، مترو نمیره، تو جاهایی که شیشه داره وای نمیسته چون میگه ممکنه الان مثلا انفجار بشه، صدا بیاد، تنها بخونه نمیمونه. یعنی از یک سری رفتارهای زندگی اجتناب میکنن، یه احساس لختی پیدا میکنن، کاملا بیتفاوتن، میگه همش تو رخت خوابیم، تو رخت خواب دراز کشیدیم، سقف رو نگاه میکنیم، حتی حوصله مسواک زدن و حموم رفتن نداریم. یه عده به جهان بدبین میشن، اصلا به این نتیجه میرسن این چه دنیاییه، به دیگران ها الان همه رو شناختم، فهمیدم که چه آدمایی بودن، فکر میکردم دوستای ما بودن، فکر میکردم اینا ماها با ما میخوان کمک کنن، فکر میکردم نمیدونم این فامیل میارزن، فهمیدم حالا شناختمش، چه دوستی بود سر بزنگا منو تنها گذاشت، یا مثلا من فکر میکردم که مثلا همکارامون تو اداره خیلی مراقب منن، اصلا بگو اصلا منو یادشون نبود. یک سری تردیدهای اگزیستانسیال توی عده پیدا میشه، مثلا این احساس رو پیدا میکنن که اصلا دنیا برای چیه، چقدر پوچه، یه روز یه دفعه میبینی همه چی به هم میریزه، این همه جون کردیم، این همه تلاش کردیم برای خودمون خونه بسازیم، زندگی بسازیم، ممکنه تو یه لحظه بره رو هوا، و متاسفانه برای بعضی از هموطنان عزیزمون اینجور کم شد، خونه‌شو از دست داد، ماشینشو از دست داد، همه چیشو از دست داد. حالا تجزیه‌ای تجربه کنم، اصلا احساس میکنم تو خوابم، بیدار نیستم، نمیدونم یه واقعیه، اصلا خودم میگم من دارم خواب میبینم، اصلا همه چی اینقدر سریع اتفاق افتاد، نمیدونم، من اصلا باورم نمیشه، فکر میکنم یه فیلمه، فکر میکنم اینا همش تو دنیای مجازیه. اختلال تکانه پیدا میکنن، زود عصبانی میشن، زود به هم دیگه فحش میدن، تو رانندگی ممکنه دعوا کنن، وسایل رو بشکنن، اصولا به نهاد انسان بدبین میشن، و همه دروغ میگن، همه جا میگن هیچ یادمون نمیاد، اصلا نمیدونم، اصلا انگار بیدار شدم یا من خودم رو نمیشناسم، جلو آینه میرم احساس میکنم غریبم، این دست و پام غریبه، احساس نمیکنم کارا رو، انگار حس میکنم ربات شدم، تو خواب دارم راه میرم. یه عده همیشه احساس خطر دارن، یه احساس میکنن دیگه از دیگران خوشم نمیاد، چقدر دلم برای نامزدم، برای همسرم، برای بچه‌م تنگ میشد، ولی الان احساس میکنم که اصلا هیچ برام مهم نیست و یه جوری چیز دیگه ای برام مهم نیست. خب اینا میتونه از این اثرات تروما، و گفتم روانپزشکی خیلی این رو طی این سالها با فرص بالا، با نیروی بالا عرضه کرده و خیلی هم طرفدار داره. خیلی از خانواده‌ها نگرانن. ما الان چیکار کنیم؟ مثلا بچه‌مون رو ببریم به جایی که همچین تجربیاتی پیدا نکنه. ما دوست نداریم دو سال دیگه اینجوری بشه. و بریم ببینیم که دیگه چی هست. جالبه بدونید که این مفاهیم عمر زیادی در تاریخ روانپزشکی و اصولاً علوم انسانی هم در کنارش ندارند. یعنی اینی که آسیب و تروما میتونه روان شما رو به هم بریزه، شاید 100-150 ساله که جدی گرفته شده. قبل از اون یه جوری میگفتن که خب همینه دیگه، آدم اذیت میشه بعدش باش کنار میاد. یه اصطلاحی میگفتن یادت میره، بزرگ میشی یادت میره، یا اینقدر به خودت تلقین نکن، این چیزا نمیشه، مگه برای من خوب بوده، من هم تو بچگیم خیلی چیزا گذروندم. حالا خواهم گفت که چالش اصلی اینه، ما میمونیم از یه طرف بیایم این گونه صحبت کنیم، یا از طرف دیگه ارزش بدیم به اون رنج، ترس، استراب و علائمی که توی این اسلاید افراد دیدند. یک شمشیر دو لبس، راه رفتن روی تیغه. اگه شما الان همینا رو بخونید و برای بچه‌تون توضیح بدید، خب احتمالی که اینجوری بشه بیشتر میشه دیگه. تا اینی که اینجوری فکر کنی که بابا اینا همش حرفه. چیه؟ ما هم تو زندگیمون مگه سختی کم دیدیم؟ مگه قبلا رو ندیدیم؟ هیچی من نشد. ببین سر و ما رو گندم. اتفاقا سالم ترم اومدم بیرون. و اینم بهتون بگم، قسمت میگم عجیبش اینه که اکثریت افراد یه ذره گفتن اینا ثقیله، ولی عجیبه در اینجور شرایط ممکنه اصلا احساس بدم نداشته. یا عجیبه، اصلا من صبح نمیدونم چرا مردم اینقدر ترسیدن، من نمیدونم چرا مردم اینجور شدن. من از صبح پا شدم دارم به دوستام زنگ میزنم، حالم خوبه، فیلم گذاشتم، دارم برای خودم املت درست میکنم، غذا درست میکنم، نمیدونم چرا مثلا اینقدر مردم جدی ترسیدن و اینا. آره خواهیم گفت از نظر آماری حتی دیدن 2/3 مردم کاملا قضیه رو راحت رد میکنن. نه تنها رد میکنن، بلکه حالشون هم ممکنه خوبتر بشه و باعث حرص یه عده بشه. تو توی شرایط چجوری میخندی؟ تو توی شرایط چجوری نشستی داری برای خودت غذا درست میکنی؟ همش به فکر ظاهرتی، نمیدونم داری دکوراسیون خونه رو دستکاری میکنی؟ بابا ول کن، الان ممکنه کشته شی. دستای تخمی نه بابا، اتفاقا عجیب ذوقم درست شده، میخوام برم غذای جدید درست کنم، میخوام برم سر بزنم بستگان، نمیدونم روم نمیشه، میخوام یه مهمونی بگیریم، دوره همی بگیریم، بگیم بخندیم. آره عجیبه. یعنی خواهم گفت که واکنش انسان ها لزوماً این چیزی که در اسلاید شماره 3 میبینید نیست و چرا یه عده اون گونه واکنش نشون میده. خیلی از افراد مثالی که میزنن اینه، تو کتاب های مثال رو میزنن. میدونید داستایوفسکی 1849 دوچار یک تجربه خیلی تروماتیکی میشه دیگه، محکوم به اعدام میشه، میبرن تیربارونش کنن اتفاقا چند نفر و بعد حکم اونجا متوقف میشه حالا به دلایلی و بعد این زنده میمونه. اون خودش میگه این تجربه خیلی برای من خوب شد و اصلا بزرگ شدم، یه جور تحول پیدا کردم. در مقابل بعضی از دوستاش و همبندهاش بعدن همین علائم اینجوری پیدا میکنن، دیگه نمیتونن ادامه بدن، الکولیک میشن، تو جاده سقوط میافتن و خیلی خودکشی میکنن. یه عده میبینی قشنگ دارن میخندن، حالش خوبه و بعد تازه گذشتم که میرن میگن عجب تجربهی بود، عجب بابا چه چیزی بود. بعد شد توفیق حضور رو از دست دادم، دوباره در جمع برگشتم، در خدمتون هستم. بله عرض میکردم، فکر کنم صدا و تصویر رو دارید دوباره. بله بله عرض میکردم که بعضی ها میبینین حالت اون طرفی رو پیدا میکنن و اصلا این حالت ها رو تجربه نمیکنن. پس به جای اینی که ما بیایم و به این فکر کنیم که این چیزی که شما الان در اسلاید شماره 2 میبینید اجتناب ناپذیره و حتمی و محتومه، میتونیم فکر کنیم که چی میشه بعضی ها یه مسیر دیگه میره. و عجیبه که واقعا هم به نظر میاد این رفتن به مسیر دیگه یه جوری نیست که نسبی باشه، اصلا کامل میفته اون ور. ادامه بدیم ببینیم چه چیزی رو داریم. فکر کنم اسلاید ها رو الان میبینید درسته؟ الان من تو اسلاید رو گذاشتم. بله خب خدمتتون عرض میکردم که نکته ای که هست اینه، روانپزشکی خیلی با این مسئله ای که استرس میتونه شما رو اینجوری بشکنه دمخور نبوده و اولین نشانه های اون رو پزشکان و ارتوپدا پیدا کردن در پدیده‌ای به نام Railway Spine. وقتی قطارها رشد کردن، اینا تصادفهای خیلی مخوفی میکردن و توش مثلا میدیدی که افراد یه دفعه پرت میشدن، دست و پاشون میشکست و بعد که اینها به هوش میومدن یا بستری میشدن، خوب میشدن، اون صحنه ها براشون خیلی تجربیات دردناکی میشد، یعنی شبیه این حالت میشد. و به همین دلیل پزشکی به نام جان اریک اریکسن این مفهوم رو مطرح میکنه به نام ستون نخای راه آهن، و در واقع اشارش به این بوده که اونهایی که تصادفهای جدی میبینن بعدش یه حالتهایی دارن که کم کم اون علائم داخلش بود. و شاید مفهومی که شاید اواخر قرن 19 هم مطرح شد از میخوام پدیدهی بود به نام نوروز تروماتیک، یعنی تروما میتونه حال شما رو بد کنه. اوج این قضیه جنگ جهانی اوله. شما این توپهای گنده رو میبینید، اون زمان مهمات انفجاری خیلی قدرت میگیرند. یعنی تا قبل از اون توپخانه بوده، ولی معمولا توپها اونقدر صداهای مهیب ایجاد نمیکردند، قدرت موج انفجار نداشتند. تو جنگ جهانی اول توپخانه به قدری رشد میکنه که گلوله های خیلی، پرتابه های خیلی بزرگی رو پرت میکنه و افراد ممکنه ترکش نخورن، ممکنه که اصلا گلوله بهشون نخوره، ولی صدای اون و موج اون اونها رو دوچار حالتهایی کنه که در چند اسلاید پیش دیدیم. این پدیده بسیار فراگیر میشه، سربازان زیادی این حالتها رو پیدا میکنن. حالا تو این چند روز من دسترسی نداشتم و الان لینکش رو براتون میذاشتم، فیلمهای زیادی هست از جنگ جهانی اول که این سربازان چجوری میشن، لغوه های عجیب غریب گرفتن، یه جا نمیتونن بشینن، ببینی همش دور خودشون چرخ میزنن، رفتارهای عجیب غریبی پیدا میکنن و این همون اصطلاحی میشه که مرسوم میشه به نام موجی. و این موجی بودن اولش فکر میکردن به دلیل آسیب دیدن تارهای در واقع عصبی، اون الیاف عصبی و بخشهایی از مغز و خونریزیهای کوچیکه، ولی بعدن دیدن نه، بعضی افراد مثلا تو فاصله هستن که اصلا این موج نمیتونه رو بدنشون اثر گذاشته باشه، ولی اونا هم این حالتها رو پیدا میکنن. و به همین دلیل پدیده شل شاک به عنوان یک پدیده روانی مطرح میشه. میگن اوج صدا اینقدر طرف رو ترسونده که بعدش این حالتها رو دچار شده. البته جالبه بدونید اون زمان بسیاری از نظامی ها این رو قبول نمیکرد، میگفتن این صرفاً آدم‌های ترسویی هستند که میخوان از زیر جنگیدن در برن. و در طی تاریخ تعداد زیادی سرباز به این بابت تیرباران شدن. این ادعاها چیه در میاری؟ من نمیدونم، ترسیدم. و جالبه که وقتی که اینها رو ادا میدونستند، معتقد بودن که اینا رو باید مجازات کرد. سال 2007، جالبه یه عده میرن پیگیری میکنن، چه بستگانی داره، نوادگانی هست. سال 2007 بالاخره نوادگان بعضی از این افسرها و این افرادی که تیرباران شده بودن رفتن اعاده حیثیت کردن و گفتن نشانها و افتخاراتشون برگرده. این خیلی قشنگه، یعنی افتخارات این آدم ها رو برگردونید، اینا تبرئه بشن، اینا بزدل و نترس و از در رو نبودن، تمرد نبوده، این یه بیماریه. خلاصه 2007 ارتشای ناتو اینا اعلام میکنن که هر کسی اون زمان تیرباران شده به عنوان فراری از جنگ و عنصر منفی تلقی نشه و تو بنای یادبود بیاد و بستگانشون بتونن از مزایای اون استفاده کنن. جالبه، یعنی بعد از 90 سال تونستن این مسئله رو جا بندازن. ولی داستان همین شل شاکی که ما اینجا داریم به نظر میاد که شروع همین پدیده بود. تروما باعث میشه شما به هم بریزی. این الان باوری هم هست که الان خیلی ها دارند. و بعضی کتاب ها گل میکنند. یکی از کتاب هایی که گل میکنه اینه: The Body Keeps the Score. این ترجمه هم شده. بسل وندر کولک اون رو نوشته، یک روانپزشک مشهور. و این تم رو دنبال که گفت ببین فکر نکن الان شما داری راحت در میری، صدای انفجار میاد و از خواب میپری و بچه تو بغل میکنی و ممکنه از شهر خارج شی، ممکنه نشی، ممکنه بترسی، بعد میگی خب حالا نگاه کردم به خیر گذشت. این روی مغز و بدن بچه اثر میذاره و بعدن اون بیشتر بیماری میگیره، بیشتر افسردگی میره، احتمال خودکشیش میره بالا، بیماری‌های استرابی میگیره بالا، اعتیاد ممکنه توش بیشتر بشه و میشه گفت یه جوری دل همه رو خالی کرد. و البته شواهد هم درست بود، اونایی که در معرض این تروماها بودن در بزرگسالی شروع کردن علامت نشون دادن. ولی ببین لب کلامی که من میخوام بگم اینه، اینه که شما باور کنی این اتفاق میفته، آیا میتونه باعث تشدیدش بشه یا نه؟ نمیدونم، امیدوارم نکته رو گرفته باشید. یعنی اگر یه فرهنگی همش بیاد بگه ببین وای 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 فرار کنید، الان تو رو ما بدوارد میشه، چند شب بیخوابی، این چه اثراتی رو مغز این بطن خواهد داشت، آیا ممکنه همین کمک کنه که اون اثرات ایجاد بشه؟ اینه که 100% این باشه رد شده، چون واقعا یه جوری اون موقع همون حرف چیز میشه دیگه، اونایی که تیرباران کردن این سربازان رو، شما ترسوید و دارید ادا در میارید. نه واقعا استرس بهشون وارد شد و میگفت دیگه نمیتونم راه برم، همش میلرزم، اصلا نمیتونم بخوابم، غذای عادی نمیتونم بخورم، اصلا دهنم قفل شده، فکم بسته شده. ولی از یه جهتی دیگه میگفت خیلی خوب، اگه ما بیایم به عنوان مبلغ سلامت روان، مثلا مکری روانپزشک بیاد همش بگه ببین تو رو ما این کارو میکنه، تو رو ما این کارو میکنه، تو رو ما این کارو میکنه، و ما فرهنگ این رو بیایم تو جامعه رشد بدیم، آیا باعث افزایش این قضیه ممکنه بشه؟ آیا ممکنه ما خودمون داریم ایاتروژنیک، فکر میکنم همکاران زیادی در این اتاق پزشک هستند و مفهوم ایاتروژنیک رو میدونن، ما ایاتروژنیک بیایم به این علائم دامن بزنیم؟ چون ما داریم مرتب علائم رو برجسته میکنیم، علائم رو هر جا میری شما میخونی میگی تروما این کارو میکنه، تروما این کارو میکنه، اصلا PTSD اینجوریه، این شکلی میشه اینا. بریم جلوتر ببینیم آمار چی میگه. اسلاید شماره 10 یه سلسله از تروماها رو فهرست کرده دیگه. تروما، الان ما بیشتر با ترومای جنگ مواجهیم و حمله فیزیکی و اینجور چیزا، در صورت که تروما همه ی اینا میتونه باشه. اصولا میگن هر چیز غیر مترقبه یه ناخوشایندی، مثلا کیف شما رو بزنن تروماست، نمیدونم یه دفعه سقف بریزه رو سرتون تروماست، یه دفعه برق بگیرتتون، یه حیوان وحشی بهتون حمله کنه، اینا همش تروماست. و مشاهده مرگ، مشاهده صحنه قتل، حالتهایی که تهدید کننده ی حیاتتون باشه، این نزدیک بود بمیرم یا احتمال داشت بمیرم، یا مسائل دیگر، سوء رفتار، بچه رو بترسونی، بچه رو اذیت کنی، اینا همش میتونن تروما. جنگو بذاریم کنار، بیشتر تروماهایی که تو آمارها هست مثلا سوء رفتار جنسی یکیشه، sexual abuse، که بین 20-35% خانم ها و 10-20% آقایون بر اساس آمارهای جهانی این تروما رو تجربه میکنند. یا physical abuse، کتک خوردن جدی، یه دریختن ما رو زدن، کیف قاپی کردن، 10-20% مردم. و تصادفات رانندگی هم 20%. اینا هم جدیه، یعنی شما میگی رفتم بین آهنا گیر کرده بودم، شیشه ها خورد شد، رو سرم ماشین چپ کرده بود، تو آب جرثقیل بیارن. و خانم شمسینی سوال خیلی خوبی کردند، چرا بعضی ها تروما باعث رشدشون میشه، بعضی ها پی تی اس دی؟ آره، اصلا این جلسه رو برای همین گذاشتم، میخوایم ببینیم که آیا کاری هست که ما یه خورده اینوریش کنیم، یه ذره از این ترس از PTSD رو کم بکنیم و باعثیم که شاید افراد به رشد بکنن. حتی جالبه یه سری تروماها هستن که اگر همکاران بیهوشی یا جراح اینجا حضور داشته باشن اینو باید جدی بگیرن. یه درصد افرادی که PTSD میشن اینان که تو جریان عمل جراحی بیهوشیشون سبک میشه و یه جوری اون حالتا رو تجربه میکنم، میگه قشنگ اسم میکردم که داره میبره، اونجا کتر گذاشته، نمیدونم داره اینسیژن میده، داره ریزکشن میکنه، و به طرز عجیبی میگه نمیتونستم کاری بکنم، یه درماندگی وحشتناکی داره، به هوش میاد، میگه اصلا از اتاق عمل و هرچی پزشک بیمارستان وحشت میکنم، تو زایمان بیهوشی هم این ممکنه اتفاق بیفته. پس همه اینا رو ما میبینیم. DSM شروع کرد این رو به رسمیت شناخت. DSM 1 بهش گفت واکنش عمده استرس، Gross Stress Reaction، و بالاخره در شماره 3 DSM PTSD به رسمیت شناخته شد. و اگه بخوای بدونی PTSD چه محورایی داره، این 4 محور اصلیشه: تجربه مجدد واقعی تروماتیک. یعنی اون علائم تروما رو اگه من بخوام خلاصه کنم، این چهارتا توش وجود داره. یعنی از آدم میپرسم ببین اگه این بلایی که من تو این چند تا اسلاید پیش نام بردم، اسلایدام خدمتتون هست، میتونی فعلش رو نگاه کنی، سر من بیاد من بعدن چجوری میشم، این اسلاید شماره 10 من چه ریختی خواهم شد، جوابش اینه که تو چهار دسته علامت برای شما قرار دادن. این چهار دسته اینه: تجربه مجدد واقعی تروماتیک، مثلا تو شرایط الان اسم ممکن بگه در نزدیک محل انفجار بودم، همش هی صدا میخوام یه دفعه اسم میکنم الان دوباره همون صحنه اتفاق افتاد، یه جوری اون صحنه میاد جلو چشمم، اون صداها میاد، یه جوری همون حالت ها رو دوباره حس میکنم. حواستون باشه این یه تلقین غیر مستقیم نشه ها، چون بعضیا میگن ببین خب وقتی اینا رو بگی مردم بیشتر اینا رو تجربه میکنن، برای همین این جلسه رو گذاشتم. دو، اجتناب از محرک‌های مرتبط با تروما. مثلا دیگه تو هوای آزاد نمیرم، فرض کن ساختمونای بلند نمیرم، جایی که شیشه هست نمیرم، سعی میکنم از شهر دوری کنم. احساس لختی، شناختای منفی و خلق پایین، یه جوری بهت هم برده، با بهت نگاه میکنم، غمگینم، پکرم، اشکم سرازیره، یه جوری همش اسم میکنم زندگی فایده نداره، این چیه؟ کاش آدم بمیره. و بالاخره دسته چهارم علائم، بیش برانگیختگی یا بیش واکنش پذیری. تا یه در میرن اینجوری میشم، یکی صندلی رو جابجا میکنه از جا میپرم، شب میخوام بخوابم صدای موتور که میاد بیدار میشم تا 2 ساعت خوابم نمیبره. میگن چرا اینقدر برانگیخته ای؟ آروم بگیر دیگه. میگه نمیتونم، اصلا خود یواش برو در رو محکم میبندی من یه جوری میشم. اینا میتونه همش باشه. حالا بسته به نوع تروما، مثلا تجربه مجدد در مورد فرض کن ترومای جنگ صدای انفجار و تیراندازی و ایناست، در ترومای خانگی مثلا آره صدای پای که از پله یکی داره میاد بالا من وحشت میکنم، حالا شاید همسایه اصلا داره میره خونه خودش ولی در که باز میشه من میترسم، میتونه این باشه، یا اصلا دیگه تو خونه تنها نمیمونم. و هم میدونید که بعدن هم گفتم خب شما اینجوری میشی، باید یه جوری این تروما رو هضمش کنی، بری روان درمانی و سعی کنی که اون تروما رو رها بشه. خب تا اینجای کار دیدیم یه بازارگرمی خیلی خوبی کرد و جان یه دم نجات پیدا کرد، دیگه تیربارون نمی کنن افراد رو، می فهمن که شما PTSD داری، از جنگ طرف رو معاف می کنن، افراد می تونن مرخصی بگیرن، از کار افتادگی بگیرن، می تونن استراحت کنن، میتونه تو ترمش تحصیلاتش ممکنه شما با اینا مواجه بشین، دانشجویانی که بگه نمیتونم درس بخونم، اصلا یه صدا میاد به هم میریزم، یا لخت رو تخت دراز کشیدم، امتحانا نزدیکه، اینجا علائم چهارگانه رو میبینه دیگه، این دستبندی چهارگانه این علائمه. منتها بیایم یه ذره پژوهش‌ها رو نگاه کنیم و اون نیمه‌ای که من میخوام بهش آگاهی بدم رو. یه حجم زیادی از پژوهش ها تو این مسئله جالبه بعد از 11 سپتامبر اتفاق افتاد، یعنی این یکی از همون پدیده های جالبه 9/11، چون انبوهی از روانپزشکا رفتن شروع کردن ببینن خب تقریبا یه جنگ لحظه‌ای بوده، تمام عیار بوده، یه عده در معرض مرگ بودن، یه عده نزدیک بودن، یه عده عزیزانشون رفتن و توی یه شهر بوده، یعنی خیلی خوب میتونستن آمارا رو نگاه. مثلا این مقاله هست در نیو انگلند جورنال آف مدیسن، میدونید نیو انگلند یکی از معتبرترین جورنال های پزشکی هست دیگه در رشته ماست، و این اومده بود میزان PTSD رو در افراد بعد از اینکه اون برجای دوقلو رو زدن بررسی کرده. جالب بود که منهتن رو هم به سه تیکه تقسیم کرده بود، این قسمتی که خیابان کانال هست، این پایین تمام خاک و خل و اینا بود، شیشه خورد شده بود، نمیدونم دود بلند شده بود، همه چی به هم ریخته بود، یه عده قسمت بالاتر که تو منهتن بودن، صدا رو شنیدن، صحنه رو دیدن، و یه عده که دیگه بیرون نیویورک بودن. آمارها جالبه، حالا شما میتونید همین اسلاید رو نگاه کنید. تقریبا در اومد که بعد از اون حمله 7.5% دچار PTSD شدن. یعنی اون علائمی که من براتون گفتم. 7.5%. من یه تخمینی دارم که احتمالاً در تهران هم همین اتفاق خواهد افتاد. یعنی ما 7.5% خواهیم داشت. به طور متوسط در یک جنگ چند روزه یا یک انفجار یا یک ترومای جدی، حالا مثلا همون ترومای بندر عباس، انفجار بندر، اونم تقریبا میانگین آدما 7.5%. و البته نکات مهم دیگه‌ای رو هم متوجه شدن. مثلا اونایی که تو این منطقه نارنجی بودن تو اسلاید 19، اونا 20% دچار تروما شدن. و اونهایی که تو خود ساختمون بودن 30% دچار تروما شدن. پس هرچی به محل نزدیکتر بودی، هرچی واقعه رو از نزدیک بیشتر دیدی، امکان PTSD شدنت بیشتره. این یافته اول بود. باز چیزهای دیگه ای رو هم پیدا کردن که شما توی این جدول میبینید. حالا اگر این جدول رو من براتون یه ذره بزرگ کنم که شما نگاش کنید، مثلا اگر شما درصدها رو نگاه کنید، اون هیسپانیک ها بیشتر دچار PTSD شدند، اون در واقع آمریکایی لاتین تبارها، و سفید پوستا کمتر، و از همه جالبتر آسیایی تبارها. یعنی به نظر میومد اونا کمتر آدم معرض PTSD هست. حالا چرا؟ بحث های زیادی هست که چرا مثلا اون چینی های مقیم نیویورک 3%شون PTSD شدن، در صورتی که آمریکای لاتینیا 13% و سیاه‌پوستا 9%. یا هر چقدر درآمد افراد پایین تر بود بیشتر دچار PTSD شدن. یا عذر میخوام، نه آره تقریبا همین. یعنی اونایی که درآمدهای خیلی بالا داشتند، مثلا بالای 100,000 دلار داشتن، 4% PTSD شدن. ولی اونایی که درآمد کمتر داشتن یه چیزی حدود 10-12% PTSD شدن. یعنی نشون میده وقتی وضعت خوبه، امکانات مالیت خوبه، خب یه مقاومتی برات ایجاد میکنه. اونایی که دانشگاهی بودن باز کمتر آسیب دیدند. اونایی که حمایت اجتماعی خوب داشتند، دوستان خوب دارن، بستگان خوب دارن، 4-5% بود. اونایی که تنها بودن، هیچ کس رو نداشتن، در واقع بیشتر. اونایی که میگن خودمون توی یه سری مشکلات بودیم، بدهی داشتیم، درگیر مسائل خانوادگی بودیم، اینم شد قوز بالا قوز، طبعا میبینی بیشتر هست. اونایی که دوستشون رو از دست دادن، اونایی که مایملک و اموالشون آسیب دید، مثلا ماشینش موند زیر آوار، تا 30% دچار PTSD شدند. اونایی که شغلشون رو از دست دادن هم همینطور. یعنی شما میبینید نزدیک 30% دچار PTSD شد. حالا همین نکته جالبی که شما در اینجا میبینید، خانوم ها هم دو برابر، سوال خوبی بود، ببینید خانوم ها دو برابر دچار PTSD شدن. آقایون 4.8%، در صورتی که خانوم ها 9.9%. تا اینجای کار شما چند تا چیز رو متوجه میشید. یه قسمت جالبش اینه که اکثریت دچار PTSD نشدن، حتی اونایی که تو خود برج بودن. یعنی میگه که در بالاترین رقم 30% بود، یعنی 70% میگه آره ما نشسته بودیم، بعد دیدیم شیشه ها ریخت، بعد آتش نشانه ها اومدن گفتن تخلیه کنید، تا اومدیم بیرون برج خالی شد. بعد میگه خب حالا دوچاره مثلا بیخوابی اینا شد، اینا میخواد چیزون همین نشدم دیگه. خب حالا یه ذره حالا سر و صدا اذیت هم میکنه، ولی مریض نشدم. عجیب، این برای یه ده بود که عجیب روین تنن، چی اسمشون رو بذاریم اینا، مثل اینکه اصلا ککشون هم نمیگزه تو استرس ها. حالا چرا میگم اینا مهمن؟ برای اینکه یه ده گفتم ما بیاییم بریم اینا رو بررسی کنیم به جای اینکه اونا رو بررسی کنیم، ببینیم تو ذهن این آدم چی میگذره که اصلا ککشم نمیگزه، یا اصلا میگه نمیدونم من اینجوری هم. چیزهای دیگه ای که تو از این به دست میومد این بود، اونایی که استرس های دیگه داشتن، مشکل مالی داره، مشکل شخصی داره، مشکل خانوادگی داره، تنهاست. و جنس خانوم ها هم اینجوری توضیح دادند، گفتن خانوم ها دو برابر بیشتر دوچار این حالت میشن، برای اینکه منابعشون کمتره، فرصت های شغلیشون ضعیفتره، بار بیشتری روشونه، و به همین دلیل اونها بیشتر بوده، نه اینی که صرف زن بودن باعث این قضیه میشه. همون تیم اومدن چند ماه بعد این آدم ها رو دنبال کردند. این قسمت قشنگه. چند ماه بعد اومدن اینا رو دنبال کردن، آمار اینجوری شد. یادتونه گفتم اونایی که پایین اون خیابون کانال زندگی میکردن 20%، یعنی نزدیک برجا بودن 20%، و میانگین شهر 7.5% بود. آمار رو شما در اسلاید 22 میبینید. این با چه سرعتی کم شد؟ تقریبا 6 ماه بعد فقط 1% افراد PTSD بودن. پس این یه پیام خوشاینده. که اگه الان حس میکنی بچهتون مشکل پیدا کرده، خواب نداره، همش دلشوره داره، خواهرم نمیدونم اصلا یه جوری کلافه است، نمیتونه غذا بخوره، همش از جا میپره، به احتمال بسیار زیاد چند ماه دیگه حالش خوب میشه. حالا چرا میگم اینو بگیم؟ برای اینکه اینقدر افراد اون نمودار رو ناامید و احساس درمانده و وای بدبخت شدیم، حالا من کی درست میشم، حالا دیگه من چجوری درست شم، این بچه آسیب دیده، حالا این چی میشه. پس پیام دوم اینه، نه تنها اکثریت دچار PTSD نمیشن، بلکه اون درصدی هم که PTSD میشن، اکثریت بسیار زیادشون خوب میشن. حالا چرا دوست عزیز گفتم این سخنرانی یا این کلاس چالشیه؟ خوب گوش کنید، خواهش میکنم، مثلا لمش اینجاست. پس اکثریت خوب میشن. این میگه اگه اینجوری بگین یه عده ممکنه به مکری حمله کنند. میگن پس تو داری اون 1% رو ازشون غافل میشی، کاری نداشته باش بابا، خوب میشه دیگه، خودش میگذره، چرا انقدر شلوغش میکنید؟ این باید حواسمون باشه. نه، همزمان فکر کنیم اون 1% دست خودشون نیست، تقصیر ندارن، معنیش این نیست ترسو و بزدل و بچه ننن، ولی 1% اینجوری میشن. همونطور که باید درد و رنج اونها رو به رسمیت شناخت و به نوعی بهشون اعتبار داد، مواظبشون بود، باید این نوید رو داد که اکثریت چیزشون نمیشه. این همون نگرانیه که توی PTSD هست. برای همین روانپزشکا به صورت سنتی هی دارن باد میکنن قسمت PTSD رو که مبادا 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 اون چند درصد مورد غفلت قرار بگیرن، بگن که خیلی خوب پس دیگه کاری نمیخواد بکنیم، میگذره دیگه، یه ذره برنامه های فان میذاریم، تلویزیون یه 4 تا فیلم نشون میده، مردم میرن 4 تا بستنی میخورن و همه خوب میشن دیگه، بی خود برای چی اینقدر خرج کنیم و نگران باشیم. بدبختیش اینه، یعنی به خاطر اون درصد اینجوری بگی اونا احساس میکنن که ببین پس ما یه چیزی مونه، نکنه ما مثلا یه ایرادی داریم، یا احساس شرم میکنن. خواهم گفت PTSD ها خیلی هاشون احساس شرم میکنن، اسم میکنه پس ما با بقیه فرق داشتیم دیگه، بقیه امتحانا رو قبول شدن، ما یکی جا موندیم، جامعه هم همه داره به ما چپ چپ نگاه میکنه، فکر میکنه ما یه ایرادی داشتیم که موندیم. نه، یه عده اینجوری میشن. و اینم براتون لو بدم، نمیدونیم کی اینجوری میشه. درسته این عوامل رو دیدیم، اونی که از نظر شغلی مشکل داره، خانوم ها بیشتر، تحصیلات کم بیشتر، محرومین اجتماع بیشتر، اونایی که جنوب شهرن بیشتر، ولی چیز عجیب اینه که نمیتونیم هنوز حدس بزنیم کی اینجوری میشه. و ایراد کار اینه، یعنی ممکنه من در معرض یک خطر ناگهانی مرگ قرار بگیرم و کاملا به هم بریزم، و برعکس ممکنه یه حالت دیگه باشه که اصلا بیاس کنم که عجب این همه ازش میترسیدم، الان عجیب اصلا ترسم هم ریخته، اصلا حس میکنم که اصلا هیچ ترس نداشت، اصلا بعد از اون دیگه خیلی هم آدم دیگه ای شدم. بریم یه ذره بحث رو ادامه بدیم. به این گرده گفتن تاب‌آوری و این مفهوم از جنگلا گرفتند و اومدن گفتند که تاب‌آوری نقطه مقابلشه، یعنی یه عده هستند که مثل این که هر کاریشون میکنیم قوی تر میشند، مقاوم تر میشند. بریم اون دو سوم رو بررسی کنیم و ببینیم اینا چه ویژگی هایی دارند. این لیست در اومد، شما لیست 24 رو که میبینید یه فهرست تقریبا جامعیه از صفات این آدم ها. ولی نمیدونم یه نفر الان نوشت عالی، منظورش به من بود یا به کس دیگه بود، ولی زود نرید جلو، خواهم گفت. نه، این نیست، به این راحتی نیست، به این راحتی نیست. یعنی ای کاش به همین راحتی بود. یعنی اومدن گفتن که فهرست رو ما اینجوری درست کنیم، بریم بگردیم اینا رو تو مردم تزریق کنیم دیگه. مثلا نگاه کن، متوجه احساسات و تغییرات بدنی خود هستند. مثلا شما دیدین بعضیا خیلی شارپند، میگه الان حس میکنم قلبم یه ذره داره آریتمی میزنه، یه PVC زد. بعضی دیگه مثلا تشخیص نمیده. یکی یه لحظه نشسته میگه نه الان احساس میکنم ترش کردم، نفخ کردم، خیلی به بدنشون آگاهن، به لحظه آگاهه. بعضی ها چشمانداز گسترده دارن، قادر به تجسم وقایع هستند، در کنترل در زندگی و خودمختارن، درگیر در زندگی و متعهد و دارای هدف، دیدن محدودیت‌های خود و پذیرش دیگران، همه اینا هست. خب یا حتی بذارید اون فهرست رو براتون خلاصه کنم. فهرست تو صفحه 25 خلاصه شد. اونایی که حمایت بیشتر دارن، دوستان خوب دارن، فامیل خوب دارن، رفیقای خیلی در واقع رفیق دوست دارند، جنجونی دارند، خوشبینی و احساس توانایی تو اون لحظه دارن. خوشبین باش، درست میشه. همین الان شما بریم بپرسین از مردم به نظرت چی میشه؟ ما خوشبین باش، درست میشه آقا، نه نگران نباش، دو ماه دیگه همه چی خوبه، همه چی درست میشه دیگه. نه با بدبخت شدیم، این رفت 10 سال دیگه جنگ، مگه به این راحتی ها تموم میشه؟ حالا گرفتاریم، ببین الله اکبر، حالا گیر کردیم. منابع بالاتر و تحصیلات بیشتر، اونی که خب جاش محکمه دیگه، قابل فهمه دیگه، یعنی خونه اضافه داره، در پس انداز داره، شغل بیکار، اب نداره، سه ماه هم سر کار نمیریم، مغازم خراب شده، اب نداره، حالا اون ویلا رو میفروشیم کار میکنیم. سن بالاتر و رویکرد حل مسئله به جای جستجوی معنا، یعنی به جای اینکه آها چرا اینجوری شد، چرا من این شکلی شدم، چرا دنیا اینجوریه، آخه این چه چیزیه، چه بی‌عدالتیه، دنیا دست کیه، چقدر دنیا بد شده، همه این سازمان ها دروغ میگن، پس این سازمان های بشر دوست کجان، اصلا چه جوریه، قانون جنگله، همه دارن به هم دروغ. به جای میگه به جای اینو فکر نکن، بیا فکر کنیم امشب چیکار کنیم راحت بخوابیم. نمیدونم، یا به این فکر کن که امشب چجوری دور هم باشیم وقتمون هدر نره، یه جوری تو این فرصت حالا مثلا کولر نیست، بریم یه جای خوش آب و هوا بتونیم یه استراحتی بکنیم. اینا آره. و باز حتی یه چیز دیگه هم دیدن، شدت تروما اونقدر مهم نیست که ادراک ما از شدت تروما مهم. یعنی مثلا اینکه حجم انفجار فاصلش با شما چقدر باشه اونقدر مهم نیست که طرف فکر کنه چقدر شدید بود. یعنی باورت بیشتر از واقعیت مهم. این داشتم کشته میشدم، بعد یکی میگه نه ببین تو اون فاصله کشته نمیشی، تو 500 متری کاری نمیکنه، تو 500 متری محل بودی. ولی اگر فکر میکنه نه چرا، تو انقریب داشتم میمردم. این مهمه نه واقعیت. یعنی اگر از نظر علمی نگاه کنی، ادراک شدت تروما با عوارض روانی بیشتر ارتباط داره تا خود شدت تروما. یعنی فکر کردم خیلی جد. حالا این اسلاید رو بزنید رد شم، چون این توضیح علامت هست تو بلاهای مختلفی که میاد، از جمله از دست دادن همسر، قطع نخا، حضور در تیراندازی‌های جمعی، این چیزایی که بیشتر تو کشورهای غربی اتفاق افتاده دیگه، آمارش رو دارن. ولی یه چیز عجیب رو بعداً متوجه شدن. این اسلاید مهمیه، اسلاید 28 ما هست. وقتی تروما میاد اینجوری نیست که یک توزیع زنگوله‌ای داشته باشه، یه عده خیلی آسیب دیدن، یه عده متوسط آسیب دیدن، یه عده اصلا آسیب ندیدن. دیدن سه تا مسیر میره، سه تا تراجکتوری داره. تراجکتوری اول که دو سوم اونو میرن، ککشون هم نمیگزن، به اینا میگن رزیلینت ها، تاباورا. یعنی از فردا حالش خوبه، الان بعد از ظهر احتمالاً دم جیگرکیه، دوستاشو جمع کرده بچه‌ها بریم الان نمیدونم مغازه باز شد، اینترنت باز شد، یه فیلم دانلود کنیم بشینیم، مهمونی زنگ بزنیم اینو اونو بیا. اصلا شما تعجب میکنی، یعنی اصلا تو هیچ تجربه ای نداری، هیچ خاطر نبالا چی چیز اینترنت هم که باز شد، الان هم مثلا پروازا هم برقرار شد، زودی بریم کیش جای مرخصی یه تفریحی هم بریم. دو سوم آدم اونجوری، حالا قایم گفت اون دو سوم قبطه برانگیزن، یه درصدی که اقلیت هستند علائم به شدت ظاهر میشه و متاسفانه میمونه. یعنی اگر الان در جمع کسی هست، بستگانش، عزیزانش، همون علائمی که گفتم، همش گوش به زنگه، یه جا نمیتونه بشینه، استراب داره، دلشوره داره، آرامش نداره، سال دیگه، دو سال دیگه هم میبینیش باز همینجوری، یه بدبختی. و تو بین اینا از نظر میزان، یعنی دو سوم اون پایینند، اونایی که اصلا هیچی ککشون نمیگذه، یه درصد کمی شاید 3-4% اون بالان، و اون وسط هم میشه اونایی که اولش خیلی حالشون بده، ولی دو سه ماه دیگه، سه ماه دیگه، چهار ماه دیگه حالشون خوب میشه. یعنی اولش خیلی ترسیده بودم، اولش اصلا خواب نداشتم، اولش اصلا نمیتونستم یه لقمه بخورم، با همه دعوا میکردم، میگفتم چطور چرا انقدر سر صدا میکنین، نمیدونم چی. ولی بعدش میره، بعد از چند ماه حالش خوب شد. حالا یه عده هم هستن، اینم در میان کلام بهتون بگم، یه ذره این قضیه رو رومانتیسایز میکنن. رومانتیسایز میدونی یعنی چی؟ رومانتیکش میکنن. با اینا حالا من خیلی موافق نیستم، ولی اینا میگم ببین آخه بشر اصلا تروما و این ترسا تو زندگیش بوده. و این مثالو میزنه، میگه که تو این موزه نیویورک صحنه خیلی قشنگی هست، یارو با خیال راحت نشسته داره غذا میخوره و این پشت یه دونه از اون شغالا کفتارا کمین کرده بهش حمله کنه. اینی که شما هر لحظه ممکنه کشته شی، هر لحظه ممکنه تیکه پاره شی، میگه برای بشر اولیه 400 هزار سال با این زندگی کرده. یعنی یه لحظه میبینی یه شیر بهت حمله میکرد، داری میری آب از برکه برداری یه سوسمار بهت حمله میکرد. و به همین دلیل میگفت مغز مکانیزم‌هایی درست کرده که به این راحتی نباید PTSD بشه. این میگم یه عده رمانتیک اینجوری میگن. حالا من از این تعبیرای روانشناسی تکاملی نمیخوام خیلی استفاده بکنم، چون میگید اینا یه جوری میخوام بگن که ببین اصولاً اینجور تروماهایی اصلا بشر با تروما زندگی کرده، این چند نسل است که یه ذره تروما کم شده. این که شما تو خیابون میری یه دفعه مار نیشت نزنه، نمیدونم گرگ بهت حمله نکنه، این یه چیزیه که مثلا شاید دو سه قرن اخیر پیدا شده، ولی مرگ ناگهانی و همه این چیزا اینقدر بوده و به همین دلیل مغز باهاش سازگاره. ولی حالا میگم فرض کنیم این خیلی رمانتیکه، بیاییم به چند نکته مهم و چالشی به عنوان جمع‌بندی تا اینجا بپردازیم. در جریان وقایع آسیب‌زا درصد زیادی از افراد دچار علائم میشن، آره میشن واقعا، اما با گذشت زمان بهبود بسیار قابل توجهی صورت میشن. به درستی نمیتوان پیش بینی کرد که چه کسی تاب‌آور و چه کسی آسیب پذیر خواهد بود. اون فهرست رو دیدین، یه سری علائم تاب‌آوری بود، دیدن همچین پیش بینی نمیکنه. به طرز عجیبی حدود دو سوم افراد حداقل آسیب را تجربه میکنند و هیچ صفت یا رفتاری به خودی خود مفید یا مخرب نیست. این بند آخرونه، بند آخر رو نگاه کنید، هیچ صفت یا رفتاری به خودی خود مفید یا مخرب. مثلا ممکنه شما بگید انسان‌هایی که مایندفولند، ذهن آگاهی دارند، اینا کمتر تاب‌آور میشن. نه، اتفاقا جالب بود، یه کتاب قشنگ براتون اینجا بگم، این رو توماس جوینر نوشته، این خودکشی شناس برجسته، مایندلسنس. میگه دیگه اینقدر می نگین مایندفول مایندفول، همه چی رو راه حل همه بدبختی‌ها رو تو مایندفولنس پیدا کرد. نخیر، اتفاقا تو بعضیا مایندفولنس به ضرر شده میشه، اون تمرینات آرامش دهی به خود و اینا اتفاقا مخرب در میاد. عجیبه. چیزی که اینا در آوردن این جمله است دوستان، شاید این جمله رو من در اسلاید شماره 33 ببینم، هیچ رفتار یا صفت خاصی همواره مفید و مؤثر نیست. تو تاب‌آورا اینجوری نیست که ما یه سری صفتای خوب داریم و این صفت‌ها باعث میشه تاب‌آور باشن. نه، توی شما ممکنه این صفت خوب باشه برای دوستتون مخرب باشه. میگن اجتناب نکن، ولی تو بعضی دیدن اجتناب به نفعشون در میاد. و این چیز جالبیه. آره خانم دکتر، بستگی دارد. و حتی یه جمله دیگه میگن، حالا فکر کنم امروز دیگه به این نرسیم، میگم ببین بعضیا حتی صفتهایی دارن که باعث تاب‌آوریشون میشه، ولی بهش میگن شیوه های تاب‌آوری زشت. زشته، اخلاقی نیست، کوپینگشونه، ولی دیدن کمکشون کرد. معنیش نیست من دارم اینو ترویج میکنم، ولی معنیش اینه که دیدن کمکش کرد. مثال، مثلا طرف داره میگه بابا ببین الان جنگ بمبارانه، ممکنه عزیزت کشته شه. میگه آره عزیزش کشته میشه، ولی خب خونش به من میرسه، من الان ورثه‌شم. میگه خاک تو سرت، تو داری مثلا اینجوری فکر میکنی که فلان چیز بشه تو سود ببری. من اینو به این میگه ugly coping یا coping ugly. خیلی زشته، شنیه، ولی اومدن دیدن بخش قابل توجهی از تاب‌آوری هم زشته. یعنی همین مثالی که دوستمون میگه، جوک میسازن یا فکر میکنه آخ جون مثلا حالا دیگه بدهیم هم نمیدم، شنیدیم مثلا فلانجا رو زدن بانک، خب خوب دیگه بانک سوخ شد قسط ما رفت، شنیدیم فلانجا رو زدن آخ جون دیگه سر کار نمیریم، مثلا آخ خیلی گرفتاری بودیم اون بدهی رو داشتیم بدهیمون میپره خدا شد، یا مثلا فلانی بود مثلا اون هی همش طلبکار بود، بعد طلبکار بود شنیدیم خونش رو زدن، آره دیگه دیگه خیلی ذوق میکنه که دیدن حتی بخش زیادی از کوپینگ ما اینه. برای همین جورج بونانو یه نمودار قشنگی رسم کرده، میگه اینجوری سمت چپی شما فکر میکنید این شکلیه تاب‌آوری، یعنی یه صفتهای خاصی هست که به شما تاب‌آوری میده، در صورتی که اصل واقعی اینه سمت راستی است. بخش زیادش نمیدونیم تو کله این آدم ها چی میگذره، به خودشون دلخوشی میدن، از اون قسمت زشت مغزشون استفاده میکنن، اصلا یه جوری بیخیالن، یا حتی میتونی فکر کنی که آره یه اتفاقایی میفته. مثلا شما فکر کن مثلا من همیشه درگیر این بودم که چرا تو امتحانات نمرم خوب نیست، حس میکردم حسودی میکردم به یه دوستم که اون نمرش بهتر بود و این خوب مثل خوره منو میخورد، بعد الان فهمیدم با همه چی رفت رو هوا، اصلا امتحان و نمره برد و پرانترنی و اینا همه مالید، و این ممکنه شما بگی مثلا آخه این خوشحالی داره، ولی جزئی از تاب‌آوری. برای همین اینو میگه بخش زیادی از تاب‌آوری ما unexplained، توضیح داده شده نیست. حالا چرا اینو میگیم؟ میگه بخشی از افراد PTSD میشن، الان خوب گفت خانم اکبری بدجنسی، بخشی از افراد PTSD میشن مال احساس گناهیه که پیدا میکنن. تو خجالت نمیکشی تو این شرایط داری میخندی، تو خجالت نمیکشی تو این شرایط داری فکر میکنی مثلا بریم قضا فلان بکنیم، و در واقع دیده بودن بخشی از سیمتوم ها رو گفتم ایاتروژنیک ایجاد میشه. ایاتروژنیک یعنی این که من باید خیلی الان غمگین باشم، الان باید به هم دردا به هم وطنام فکر کنم، الان باید بغض کنم، ولی یاد دیدم. و به همین دلیل، یا اینو ما تو نگرانی هم داریم، مثلا میگه دیدی مادرانی که خیلی نگرانن، دیدن بخش زیادی از نگرانی از احساس گناه میاد، یعنی فکر میکنن اگر نگران نباشی تو چجور میتونی نگران نباشی، تو چجور مادری هستی الان نگران نیستی، نشستی داری مثلا بستنی تو میخوری در صورتی که بچت الان 5 ساعت معلوم نیست کجاست، و این به نوعی خود بدن شروع میکنه نگرانی رو دامن میزنه، در صورتی که باید فکر کرد که خیلی از مواقع احساس ناراحتی، احساس استراب، احساس من آیا کمکی به هموطن من میکنه؟ میدونم مثلا حالا من قصه دارم، من پکر بشم، آیا خونه اون درست میشه؟ نه. و به همین دلیل پس دیده بودند که این قضیه تو هر سیستمی میتونه یه جور جواب بده. پس بیایم این شکلی نگاه کنیم، هیچ رفتار یا صفت خاصی همواره مفید یا مؤثر نیست و ما تو موقعیت‌های مختلف میتونیم الگوهای مختلفی رو نشون بدیم. بذارید به آخر عرایزم دارم نزدیک میشم، اگر حالا مایل بودید آقای دکتر پورغریب امر فرمودن جلسات دیگه میذاریم با جزئیات بیشتر اینا رو توضیح، ولی بذارید به یکی دو تا اسلاید آخر سر نزدیک بشیم. یکی این دوگانه بس دشوار. در روانپزشکی ما این دوگانه رو داریم. خیلی دشواره. میشه هنجارسازی در مقابل اعتبار دهی. Validation versus normalization. این یعنی چی؟ ببین از یه جهت یه عده‌ای واقعا آسیب دیدن. واقعا PTSD شدن و معنیش این نیست که ترسو و بچه ننه و بزدلند، به دلایلی که ما نمیدونیم یه عده نمیشن یه عده میشن، پس ما باید درد اونها رو اعتبار بدیم، بهشون کمک کنیم، همدلی و همدردی نشون بدیم، ولی در این حال باید متوجه باشیم که اکثر افراد به هیچیشون نیست و راحت رد میشن، پس یعنی لزوماً اینجوری نمیشی، یعنی اونها رو هم باید به رسمیت بشناسیم. ببین دشواریش اینه دیگه. حالا شما یه استوری بذار دشواریشو میبینی. مثلا شما برگرد اینجوری بگو. بگو ببین دوستان عزیز، توی این شرایط نگران نباشید. لزوماً حالتون بد نمیشه. ممکنه حتی حالتونم بهتر بشه. اون پایین برای شما کلی فوش میاد. مثلا مزدور، تو خوشحالی از این شرایط. نمیدونم تو حس میکنی به درد هموطنت توجه نداری. تو فقط خودتو میبینی. از یه طرف این اتفاق میفته. از یه طرف اگه اونوری بگی، تو رو ما شما رو بدبخت میکنه. همه براتون آسیبزاست. همه یه کودکان این معرض این قرار میگیرن. یه عده رو به این نتیجه میرسی که به سرنوشت محتوم ماست که در مقابل تروما باید اینجوری بشیم. پس میبینیم میگم دوگانه بس دشوار اینه. و برای همینه که مثلا دوستان میگن آیا ما مثلا بیایم الان یه کلیپ 5 دقیقه‌ای پر کنیم. من مخالفت کردم. من گفتم من نمیتونم. برای اینکه تو کلیپ 5 دقیقه‌ای این دوگانه دشوار رو چجور میخوای حلش کنیم. از یه جهت بیای بگی ببین عزیزان من، ممکنه حتی این تروما به رشد شما منجر شه، معنویتت بیشتر شه، انرژی مضاعف پیدا کنی، حس کنی مسیر خودم رو باز یافتم. مدت‌ها گیر یه چیزای خیلی پوچ بودم. اصلا حس می‌کردم مثلا یه چیزی که الان اسم می‌گم که چرا اینقدر من خودم رو درگیر این چیزای پیش و پا افتاده و روزمره و مبتذل می‌کردم. یه دفعه افق دیدم باز شد. شما رو متهم خواهند کرد که بی‌تفاوتی به درد و رنج اونایی که آسیب دیدن، عزیزانشون رو از دست داد. از اون طرف اگه بیای بگی که خب همش تروماست، همش چیزه، واقعیت زیر سوال میره. یه عده به شما نگاه خواهند که من اینجوری نشدم. عجیبه، من احساس گناه میکنم. چون بعد از اون من انرژی مضاعف پیدا کردم. اصلا یه جور بهتری دیگه کار میکنم. اصلا دیدم به جهان عوض شد. اصلا فکر نمیکردم اینجور آدمی بشم. اصلا بزرگ شدم. پس یه عده سود میبرند، یه عده آسیب خواهند دید. مهم این است که به هر دوی اینها اعتبار و ارزش بدیم. و اینجوری نشه که اونی که اذیت شده رو ترسو، بزدل، تروماتیزه ببینیم، یا اون یکی رو یه آدم بی قیده. مثلا خود تو چجوری میتونی؟ مثلا نه من الان کلی فکر اومد تو ذهنم، اصلا بعد از این وقایع اصلا ذهنم اینقدر خلاق شده، دارم فکر میکنم این کارو بکنم، اون کارو نکنم. چون یه عده پست تروماتیک گروث دارند، بعدش یه دفعه رشد میکنن. این یک چالش جدی است. حالا ما چجوری به این قضیه بپردازیم؟ اینو اجازه بدید اگر خواستید توی جلسه بعد میذاریم که اونایی که خوب از پس قضیه برمیان کیان؟ به نظر میاد چند تا ویژگی دارند. خوشبینی درباره آینده دارند. اعتماد به توانایی خود از پس مشکلات بر اومدن. قصه نخور. درست میشه. از پس اینم برمیان. و تمایل به نگاه کردن به مسائل به عنوان چالش به جای تهدید. ببین از اینم میتونیم در بیایم. یعنی ای خدا، ببین از این بحرانم من سالم در بیام و بتونم به کار خودم ادامه بدم. مثل چالشی که یه ورزشکار داره. ببین میتونی تو 12 ثانیه 100 متر رو بدوی. یه جوری چالش. این میگن سگانه مشهوریه که تو ذهن افراد تاباور هست. خوشبینی، اعتماد به اینی که یه کاریش میکنم. و ببین اینو یه چالش ببین، خیلی دردناکه ولی یه چالشه. ببینیم این کارم میتونی بکنی. تو زندگیت خیلی چیزا رو حل کردی، از پس خیلی مشکلات بر اومدی، ببینم از پس اینم برمیاد. منتها استراتژیش باید چی باشه؟ به این اصطلاح روحیه جنگنده هم گاهی اوقات میگن، fighting spirit. اما استراتژیش اینه، یک کلام اسلاید 42، من اینو توضیح بدم بحث امروز تموم میشه. میگه اگر میخوای من الان چه بکنم، این ستا رو تو خودت تقویت کن. خب الان تو این شرایط دشوار من چیکار کنم؟ یکی خوشبینی به آینده. یا آخه چیزی، خب خوشبینی آخه یه چیزی پیدا میه، فلجی اتفاق افتاد و فکر کن از پسش برمی. حالا میگه اگه من ندارم اینا رو، خب من چیکار کنم؟ بدبینم، اعتماد به خودم ندارم، گیر کردم، واویلام. میگه لااقل استراتژیت اینه، سه تا اصل رو نگاه کن. یک، حساسیت به شرایط محیط. معنیش چیه؟ معنیش اینه هر راه حلی که تو ذهنت وجود داره حواست باشه ممکنه توی محیط دیگه به درد نخوره. به این میگن حساسیت به محیط. حساسیت به محیط اینجوری معنیش نیست که وای الان هوا گرم حساسم. نه، میگن یعنی محیط رو تو ذهنت در نظر بگیر. محیط رو لحاظ کن. مثلا داداش من گفت من برای اینکه اعصابم آروم شه ریلکسیشن کار میکنم، ولی آخه اون داداش منه توی محیط شعور کار میکنه و روزی 20 تا ارباب رجوع داره، پس لزومن اون چیزی که برای اون خوبه برای من خوب نیست، من دارم تنهایی مثلا با کامپیوتر کار میکنم. پس حواستون باشه که محیط های ما، شرایط ما، شاید به جای محیط باید میذاشتم موقعیت. هر کسی موقعیتش با کسی دیگه فرق میکنه. پس یه چیزی که برای یه نفر دیگه هست یا یه چیزی که قبلا برای شما اثر کرده ممکنه الان اثر نکنه. به این میگن انعطاف پذیری در واقع روانی. یعنی فکر نکن یه راه حل، مثلا اینکه با فامیلا باشیم خوبه، مثلا همه میگن خوبه، باید در نظر بگیری برای بعضیا خوب نیست. اگه شما فامیلایی داری که همش نمیدونن با هم دیگه دو به هم زنی میکنید و دعوا میکنید، اتفاقا نیست. پس گیر یک دوگماتیزم این قرار نگیر که روانشناسا گفتن این کارا رو بکن. نه، باید در نظر بگیر روانشناس برای اون آدم تو اون محیط گفته. آیا من تو این شرایط با این محیط اون به درد من میخوره یا نه؟ اتوماتیک همه چیز رو تعمیم ندید. برای همینه که گفتم برای بعضی حتی آگلی کوپینگه. یعنی اون کوپینگای زشت میبینی جواب میده. برای بعضی جواب نمیده. پس یک، حواست باشه راه حل قاطع وجود نداره و نمیتونی کپی پیست کنی راه حل دیگران رو. باید شرایط خودت، محیط خودت، گذشته خودت اینا رو در نظر بگیری. دو، تا میتونی ذخیره اقداماتت یا زرادخانه اقداماتت رو بیشتر کن، رپرتوار. مثلا من میتونم سفر برم، میتونم یوگا کار کنم، میتونم کتاب بخونم، میتونم ورزش کنم، میتونم جلسات خودیاری برم، میتونم خودم با کار مشغول کنم، میتونم بشینم دیگران رو مسخره کنم. اینا همش ذخیره یا زرادخانه منه دیگه، سلاحهای متعددیه که در اختیار دارم. هر چقدر این پررنگتر و بیشتر باشه امکان تاب‌آوریت بیشتره. مثلا شما فرض کن توی جای گیر کردم، تنها هم مثلا حوصله‌ام سر رفته، شروع میکنم کتاب خوندن، شروع میکنم ترجمه کردن، شروع میکنم ورزش کردن، یعنی بیکار نمیمونم، یه چیزی برای خودم پیدا میکنم. ولی اونی که زرادخانش محدوده کارش خراب میشه. و یه دلیلی هم که دیدید اونایی که مرفه ترن، تحصیلات بالاتر دارن، بهتر کنار میان، زرادخانشون پررنگ تره. یعنی اینترنت قطع شد، شروع کردم کتاب ترجمه کردم، کتاب نیست، شروع کردم موسیقی تمرین کردم، بعدش دمبل میزنم، بعدش شروع کردم شعر حفظ میکنم، یه کاری میکنم، زرادخانم پررنگ. و سه، اون زرادخانه رو که عمل کردی فیدبکش رو نگاه کن، بهم کمک میکنه یا نه. من به این نچستم پیش فامیلا میرم اذیت میشم، بدتر میشم، من تنها باشم بهتره، یا کتاب زیاد میخونم فکرم میره، تلویزیون نگاه میکنم فکرم میره، بهتره با مثلا حیوانات خودم رو مشغول کنم، برم به گربه های محل برسم، یا برعکس من سر کار برم برام بهتره. پس ببین داستانش اینه، حواست باشه از اون دوگماتیزمی که تو کله ما هست در بیا، به این میگن context sensitivity. زرادخانه تو تا میتونی غنی و متنوع کن، دونه دونه امتحان کن ببین کدومش اثر میکنه. راه حلش اینه، نه اینی که بشینم ببینم پنج کاری که باید الان بکنم اونا رو یادداشت کنم و بعد پیادشم اون کارا رو بکنم. چون دیدیم به هر کسی یه جور اثر میکنه و انعطاف پذیری روانی یعنی این. و اون زرادخانه شما با عرض جسارت توش کارهای زشتم هست، یعنی گفتم مسخره کردن دیگران و وسط غم دیگران برای خودم جوک درست کردن و اینا میتونه باشه، دلخوشی های تابو میتونه باشه که نمیدونم آخه الان مثلا این میفروشم نمیدونم الان قیمت میره بالا میاد پایین، همه اینا جز زرادخانه افراد تاب آور هست. این که میخوان استفاده بکنن یا نکنن به مسئله اخلاقیات برمیگرده، والا اونی که میبینی پی تی اس دی نمیشه بعضیشون اینجوری. ولی خلاصه یه کار این شد. و اون اولی خیلی مهمه. اولی میگن افرادی هستند که روی باورهای کلیشه‌ای خودشون اصطلاحاً هوکدن، قلاب شدن. نه من میدونم من تو این شرایط حتما باید آرامش خودم رو حفظ کنم. نه اتفاقا میتونی آرامش خودت رو حفظ نکنی. من تو این شرایط حتما باید با بستگان باشم. نه حتما نداره. خلاصه context sensitivity اینه، یعنی هیچ چیزی حتما ندارد و اگر قبلا جواب داده ممکنه الان جواب نده، چون ما به شدت درگیر در واقع تنوع محیطیم. میگه افرادی که انعطاف پذیری دارن اینو لحاظ میکنن، میگه ببین اونی که نشسته میگه مدیتیشن کار کن، اون قصه مغازه رو نداره، من برعکس برم کرکره رو بکشم بالا فروش کنم اون حالمو خوب میکنه، برم اونجا و خب استراب زیاد میشه ممکن، آره ولی بهتره باز. پس یک. دو، ذخیره اقدامات بعض هممون رو باید بیشتر کنیم تا میتونیم ذخیره اقداماتمون رو باید بیشتر کنیم. اکثر این افراد میبینی ذخیره اقدامات ندارن. مثلا اینجا یه سوال قشنگ بود روی اپریزال، آره مثلا سعی کنم یه جور دیگه اینا رو ببینم. خیلی قشنگه، اومدن دیدن روی اپریزال یه جایی به ضرر تموم میشه، یه جاهای اصلا باید ادا در بیاری، بهش میگن اکسپرسیو فلکسیبیلیتی. اکسپرسیو فلکسیبیلیتی یکی از مکانیزم های آگلی کوپینگه. اکسپرسیو فلکسیبیلیتی یعنی چی؟ یعنی به هر جا میریم دروغ میگه حالم خوبه، عالی عالی خوبم، اصلا مشکل ندارم. دیدن به بعضی های کمک میکنه، میگه مگه میشه ادا در آوردن تظاهر کردن به یکی اکسپرسیو فلکسیبیلیتی، چهرم رو یه جوری عوض کردم، یا الکی خودم خوشحال نشون میدم، یا الکی خودم غمگین نشون میدم. دیدن به بعضی ها کمک میکنه. مثلا دیدی تو شرایطی که همه عصبی هم، همه یه جوری به هم ریختن، تو کرکت داری میخندی، منم خودم رو پکر نشون میدم، خودم رو بغض نشون میدم، اینجوری با دیگران کنار میام. پس همون ری اپریزال قشنگ بود، چون همواره اینو میگفتن، میگفتن ری اپریزال بهترین حالته، باز تعبیر کنید. در صورت یه جور دیدن نه اتفاقا بعضی جا اصلا اجتناب کنید. اجتناب میدونید از نظر روانشناسی شاید یکی از بدترین مکانیزم هست، اصلا نگاه نمی کنم، من دیگه اصلا اخبار رو گوش نمیدم، گوشی ما خاموش کردم، اصلا تا به ساعت اخبار میشه عوض میکنم، اصلا کاری هم ندارم چی شد. ممکن شما بگید یعنی در قفلت میمونی، در ناآگاهی میمونی. آره برای بعضی ها متاسفم، ولی آگلی کوپینگ همینه، یعنی برای بعضی هم کمکش میکنه. چجوری بفهمیم کمکش کنه؟ میگه این حساسیتت رو عوض کن، فکر نکن یه چیزی قطعیه، زرادخانت رو اضافه کن، یعنی اون اقداماتی که بلدی میتونی انجام بدی، اون ذخیره، زرادخانه اون آرممنتوریوم دیگه، مجموعه سلاحایی که در اختیار داری. مثلا سلاح بازتعبیر ممکنه سلاح قشنگی باشه، ولی اومدن دیدن یه جاهایی سلاح اکسپرسیو ساپرشن میتونه جان شما رو نجات بده. یعنی اصلا هیچ، اصلا چهره تو ماسک کن، هیچ هرچی پرسیدم این میتونه به بعضی، چون میدونه یه عده اومدن دیدن فکر میکنن باید حتما اینجوری عمل کنم تا درست بشم و اون گیرشون میندازه. میفهمی؟ یعنی گیر کار اینه، باید نداره، باید تونتون امتحان کنی و نتیجهش رو ببینی. این نشانی از قضیه بود. یه بحثای دیگه هم هست، مثلا یه بحثی هست اینه، اینو بذاری توی فرصت دیگه. دیدن اتفاقا تروماها رو بعضیا میتونن وارد قنای زندگی بکنن. اینه، برای همینه که میگم یه ذره دو پهلو میشه. یعنی عجب چیزهایی ما دیدیم. مثلا شما در نظر بگیر شماره 6، زندگی من پر از تجارب خاص و منحصر به فرد بوده است. خیلی تجارب نو و بدیعی در زندگی داشتم. ممکن شما بگین آخه جنگ هم شد تجارب بعدی، این هم شد قنا، این هم شد پر ریچنس زندگی. آره برای بعضی ها کمک میکنه، و اتفاقا برای همینه نمیخوام از این شعارهای همه چی رو سبز ببینید بگم، ولی آره ممکنه شما سالها بعد به نسل بعد بگین ما عجب چیزایی دیدیم، و حتی بهشون بگین جاتون خالی نبودید، ما چیزایی رو تجربه کردیم، زندگی من دراماتیک بوده است. یا حتی این جملهش انشالله عمر طولانی کنید، ولی در هنگام مرگ احتمالاً خواهم گفت کلی چیزا دیدم و یاد گرفتم. آخو جنگایی دیدیم، چیزای عجیب غریب دیدیم، بمباران دیدیم، کرونا دیدیم، کووید دیدیم، یه دفعه نمیدونم سیل دیدیم. یا آخه خب عذر میخوام، همون چیزا چالش عمده اینه دیگه. یعنی مثلا این خوبه آدم اینا رو ببینه؟ آره دو پهلوه، ولی دیدن اونایی که تو زندگیشون حس میکنن ببین ما همه چی دیدیم، شادکامی بیشتری دارند و به طرز عجیبی تاب‌آورترن. برای همینه اون نشانه. حالا الان شما پس ببین، الان شمشیر دو لبه یا تیغ دو لبه که گفتم اینه، شما به بچه‌تون ممکن اینجوری بگی، بگی ببین بزرگ میشی و به نسل‌های آینده خواهی گفت ما چیزی دیدیم، ما جنگ دیدیم، ما بمباران دیدیم، ما چی دیدیم؟ و این بهت یه احساس غنی بودن خواهد داد و تو زندگی ذخیرت خواهد شد. این میتونه درست باشه. میتونم یه عده بگه که خیلی عزم میخوام یه فوش بد بهت بده و بگه که آخه این شو چیز، این همه بدبختی سر من اومد مثلا این برای اینکه بشم زندگی تجربه داشته باشم. آره هر دوش اومد نیومد داره، ولی من چیزی که از این سخنرانی خواستم میگم اون ورشم ببینید. اتوماتیک نگید که این به تروما منجر میشه، چون اومدن دیدن همون آدمایی که مثلا توی ژاپن ورزش کردن، دیدن اونایی که مثلا از جنگ اینا چیزا یادشون بود، آدمای خیلی محکم‌تری شدن، آدمای خیلی شادکام‌تری شدن، زندگی خیلی براشون معنادارتر شد. ولی اگه اینو بخوای ظرافتش اینه، اینو من چجوری به نسل بعد بگم؟ یعنی بگم یعنی مثلا خوش به حالمون شد اینجوری شدیم. پیچیدگیش همینه. باید همزمان بگیم میدونیم شرایطت سخته، میدونیم در استرسی. اون مفهوم والیدیشن، مفهوم ارزش دهی، اعتبار دهی، میدونیم ناراحتی، ولی این ورش هم هست که میتونه این فیلم ها رو نگاه کن، کلی داستان های شخصی دارم که برای دیگران نقل کنم. نمره دهی معکوس، زندگی من یک نواخت بوده است، من اغلب در زندگیم حوصله‌ام سر می‌رود، زندگی من بدون اتفاق خاصی بود، از نظر هیجانی زندگی غنی داشتم. غنی داشتم یه چی؟ یه جایی بود واقعا یه لحظه حس کردم مرگ رو جلو چشم دیدم، تا یه ربع صدام می‌لرزید. ممکنه تو بگن خب حالا مثلا فلان فلان شده، اینم برات هنره، ولی آره مثل این که اگه درست ازش استفاده کنی میشه ذخیرت، به نوعی میشه قناع زندگی، معنا، و حتی در جستجوی معنا خواهی. پس ببین اتوماتیک نیست اینا، اومد نیومد داره. اونطور مهم اینه که ما شاید بتونیم مدیریتش کنیم. اگه کتاب خوبی خواستید این The End of Trauma. اونطور من اینو گذاشتم تو اینستاگرام تو هفته‌های آینده معرفی کنم. جورج بنانو یک تئوریسین عمده تروماست. و این یکی، این آقای شیگه هیرو اویشی ژاپنیه. سه بود در زندگی. و میگه اگر شما زندگیت بدون پستی بلندی باشه، سلامت روانت آسیب خواهد دید. یعنی اونایی که پستی بلندی های زیادی داشتند شاید الان با درد بهش نگاه کنند، ولی چند سال بعد خواهند دید ذخیره زندگیشون شد. عجب کمکم کرد تا باور بشم اصلا عجیب از زندگی بیشتر لذت میبرم. میدونی؟ یعنی بعضی هم همینو خواهند گفت، یعنی خواهم گفت ببین هیچی خوشحالم نمیگه، حوصله‌ام سر رفته بود، ولی الان حس می‌کنم چقدر زندگی مزه میده. دور فامیل جمع شدیم، یه چای گذاشته مادر، بعد با همون چای و چایی که اصلا همیشه بهش محل چی هم نمیذاشتیم، چه لذتی بود. یا اینی که صبحانه با هم خوردیم، یا بعد از یه مدتی نشستیم دوستان رو دیدیم، لذتمون درست شد، معنا پیدا شد، وقت بنا شد. پس می‌خوام بگم اتوماتیک اینجوری نباید باشیم و داستان رو پیچیده تر از اونی هست ببینیم. این عرایض بنده بود، حالا فرصت های دیگه باشه راجع به این ابعاد بیشتر صحبت میکنیم. اینا توی این کانال من دیتا هست، فقط اینو بیشتر برای این گذاشتم که کانال های فیک هم زیاد شده. اگر درخواست نمیدونم ثبت نام کارگاه و پول و اینجورا گردن، نه، این سه تا کانال هر سه تاش رایگانه، محتواش رایگانه و فقط هم مال منه. حالا توش وسطش آگهی اومد و چی اومد و اینا، اونا مال من نیست، فقط اینا مال. دوستان عزیز خیلی ممنون از توجهتون و از جناب آقای دکتر پورغریب همکاران عزیز در گروه در واقع معاونت دانشجویی سپاسگزارم، از حضور خانواده عزیز دانشگاه علوم پزشکی تهران که حوصله کردن و عرایض بنده رو گوش دادن سپاسگزارم. میگم دیتیل بیشتر حالا یا تو جلسات دیگه یا توی همون اینستاگرام و یوتیوب و اینا رو صحبت کنم. فکر کردم تو این شرایط دیدار یه طرفه ای هست، ولی اینی که حس کنم حضور دارید و امیدوارم سالم و به سلامت باشید برای بنده بسیار دلگرم.
خیلی ممنون استاد، خیلی زحمت کشیدید، به واقع ما که محصور شدیم، یعنی
نمی‌دونم یه لحظه. خیلی ممنون از شما، از زحمات شما هم سپاسگزارم، واقعا مدیریت کردید و خاطرم هست تو اون روزهای خیلی سخت که اینترنت و اینا بود، خیلی دیگه حضوری همه اینا رو زحمت کشیدید، مدیریت کردید، تشریفات بیمارستان روز به قدم رنجه کردید. خیلی ممنون از زحماتتون، از شما آقای دکتر پورغریب و همه عزیزان سپاسگزارم. زنده باشیم، فرصت های دیگری هم امیدوارم در خدمت عزیزان باشیم.
خیلی ممنون، انشالله ما باز هم از شما استفاده میکنیم. من شخصا واقعا نمیتونم حتی یه لحظه تکون بخورم،
خیلی
زیبا بود و فکر میکنم تو این موقعیت و این دیدگاه جدید رو ایجاد کردن واقعا به همه ما خیلی کمک کرد. کامنت ها هم دقیقا داره این رو بیان میکنه. خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی
محبت دارید. خیلی متشکرم، پیروز باشید.
موفق باشید.
جان تو پور غریفه میکنم اگر فرصت های دیگری شد حالا به پرسش و پاسخ و بحث و گفتگو هم از همین محیط اسکای روم میتونیم استفاده کنیم حالا در این شرایط، که اگر دوستان چون فرصت پرسش پاسخ نشد 20 دقیقه من بیشتر از وقتم استفاده کردم، الان میبینم یه عده گفتن سوالات، میتونیم بذاریم برای فرصت دیگری. خانم موسوی موافق اگر باشید در اون ساعت در خدمت دوستان باشید.
ما یه برنامه ریزی میکنیم که اینجوری هم از وجود شما استفاده کنیم. خیلی هم
خواهش میکنم،
موفق باشید.
ببخشید خان من اسم شما رو اشتباه عرض کردم.
من سادات حسینی هستم.
بله بله، من خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام. خواهش سادات حسینی، چون سادات موسوی یکی از دیگر از همکاران عزیز ما بودن که اونها هم در قسمت روانشناسی اینو خیلی زحمت میشنن. سرکار خانم سادات حسینی هستن، اصلاح میکنم، خیلی عذر میخوام. دیگه اینقدر این اسامی و اینا میره بالا و پایین دیگه.
نه استاد،
خیلی ممنون خانم سادات،
خیلی زحمت
کشید.
خیلی ممنون، موفق باشید. خیلی ممنون، خدا
خدا نگهدارش.